5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو در افغانستان و ناتو قتل‌های هدفمند در افغانستان را محکوم کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند در این کشور را نکوش کردند. افغانستان رسماً برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد و پسر چچنی که معلم را در پاریس سربرید به خاک سپرده شد. سلام، جعفر احمدی هستم، خوش آمدید. متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت نکوهش کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشور هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، سفارت‌های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، استرالیا، کانادا در کابل و نمایندگی ناتو در افغانستان به گونه مشترک در این مورد موضع خود را اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی آنها پخش شد آمده است که حمله‌های وحشیانه بر غیر نظامیان حمله بر روند صلح افغانستان است. در ادامه قتل غیر نظامیان در افغانستان، الیاس دایی که برای رادیو آزادی در ولایت هلمند کار می‌کرد، حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بسیاری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده قتل آقای دایی را نکوهش کردند. در گزارش تازه گفته شده که سیستم قضایی افغانستان در زمینه تامین عدالت در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و دختران کوتاه آمده است. این گزارش را نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و دفتر حقوق بشر این سازمان امروز نشر کردند. در گزارش به پرونده‌های خشونت با دختران و زنان که از سپتامبر 2018 تا فوریه 2020 گزارش شده نگاه افگنده شده تا مشخص شود که سیستم قضایی افغانستان در این مورد چه کرده و این که برای قربانیان چه کار صورت گرفته. در ادامه آمده هرچند سیستم عدلی در پیوند به قضیه های خشونت با زنان در حال بهتر شدن است، اما تنها نیم این قضایا تا محکمه ابتدایی پیگیری شده. بر اساس این گزارش حدود 40% عاملان موارد ثبت شده خشونت محکوم شدند. تا کنون نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این مورد تبصره نکردند. وزارت صحت افغانستان امروز رسماً برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت:
درخواستی خود با اتحادیه بین المللی واکسین یعنی گاوی الائنس تسلیم کرد. البته این واکسین در 6 مرحله فراهم میشه که اولین مرحله شاید 6 یا 7 ماه بعد در سال 2021 برای ما فراهم شود.
طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 47,600 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 1800 تن جان باختند. هزاران تن در شهر اندخوی ولایت فاریاب در راه پیمایی خواستار رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله شدند. به اساس گزارش ها این کودک اضافه از یک ماه پیش در گوشه از شهر مزار شریف از سوی افراد ناشناس ربوده شد. شمس الله، یکی از معترضان:
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده که چنین عملهای وحشیانه نقطه پایانی گذاشته شود و دولت در این عرصه غفلت نکنه، بی تفاوتی نکنه، هرچه عاجل این طفل معصوم رها شود و دوباره با آغوش خانواده خود.
مقام های بلخ می گویند که یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. در گزارش تازه‌ای گفته شده که شرکت های آمریکایی و چینی در سال 2019 بر بازار اسلحه در جهان مسلط بودند. این گزارش امروز از سوی انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده و چین تعلق می گیرد. از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. و پسر 18 ساله چشینی که معلمی را در نزدیکی پاریس سربریده بود در شالاژی روستای خانوادگیش در چچن به خاک سپرده شد. حدود 200 مرد از باشنده های این روستا اجازه یافتند تا دیروز در مراسم خاکسپاری عبدالله آنزوروف اشتراک کنند. آنزوروف در 5 دسامبر به چچن منتقل شد. او پس از آن که در میانه ماه اکتبر معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا را کشت، به ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. معلم چند روز پیش از رویداد کارتون‌های حضرت محمد را به عنوان بخشی از بحث درباره آزادی بیان در صنف به شاگردانش نشان داده بود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همگجا دنبال بکنیم. امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو قتل‌های هدفمند در افغانستان را محکوم می‌کنند. یک تحقیق تازه می‌گوید که بازار اسلحه در جهان سال گذشته اکثر در دست شرکت‌های آمریکایی و چینایی بود. مردم بامیان چه توقع دارند که کمک‌های خارجی چگونه مصرف شود؟
همین پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شده، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی براس زراعت پیشه و مالدار هستند.
و یک هنرپیشه سابق سینمای افغانستان اکنون در فیلم های ترکی نقش آفرینی می کند.
جوان ها زیادتر مرا از وادی گرگاه از دیگه کارهایی کردیم از اونجا می شناسن. و
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت محکوم کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشورند. همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
نمایندگی های دیپلماتیک امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو حملات هدفمند بر رسانه ها، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی را محکوم کردند و بیشتر آنها را به گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی نسبت دادند. آنها در اعلامیه مشترک نوشته اند اتحادیه اروپا حملات اخیر غیرقانونی هدفمند بر نمایندگان رسانه ها، رهبران گروه های مذهبی، مدافعان حقوق بشر، محصلان، جامعه مدنی و افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. ما این را ابراز می کنیم که بیشترین عاملان تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان و گروه های مختلف تروریستی هستند. این اعلامیه از جانب نمایندگی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کشورهای جمهوری چک، دنمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، سویدن، استرالیا، کانادا، نروژ، بریتانیا، آمریکا و سازمان ناتو منتشر شده است. اعلامیه چنین حملات را نه تنها وحشیانه خوانده بلکه حمله بر روند صلح دانسته است. دیپلمات های غربی هدف این حملات را از بین بردن تنوع دیدگاه ها و عقاید دانسته است. نویسنده اعلامیه از حامیان توسعه آزادی بیان در افغانستان حمایت کردند و از طرف های درگیر جنگ خواستند که از آزادی و استقلال رسانه ها و فعالان مدنی حمایت کنند، چیزی که برای تحقق دموکراسی ضروری است. سفیران کشورهای غربی خواستار اجرای فوری قوانین بین المللی و بشر دوستانه شده و از تلاش های دولت افغانستان در راستای پایگرد عاملان قتل های هدفمند حمایت کردند. در هفته های اخیر دست کم دو خبرنگار و دو مرکز آموزشی در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی سه هفته پیش در هلمند ترور شد. پیشتر از آن یما سیاوش مجری پیشین طلوع نیز در کابل کشته شد. همچنین در حملات مهاجمان انتحاری بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال شماری از نمایندگان در پارلمان هم بر حمایت از فعالان مدنی و به ویژه خبرنگاران تاکید کردند. گل احمد احمدی عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی روز دوشنبه این مجلس گفت:
اودی د جګړې په لومړی کرښه کې
خبرنگاران افغان در خط مقدم جنگ و با قیمت سرشان در جستجوی دریافت معلومات هستند، اما با تاسف که نه به آنها کمک می شود و نه هم برایشان اطلاعات داده می شود. از هر طرف بر آنها حمله می شود، اختطاف می شوند، تهدید شده و حتی کشته می شوند.
با گفته او در 20 سال گذشته 124 خبرنگار در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته شدند و همچنین بیش از 1200 مورد خشونت با آنان ثبت شده است. طالبان تا هنوز در مورد اعلامیه مشترک دیپلمات‌های غربی واکنش نشان ندادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گفتگوهای صلح در قطر ادامه دارد بعد از اینکه طالبان و حکومت افغانستان طرز العمل مذاکرات را نهایی ساختند. اکنون بحث‌ها روی تشکیل یا تهیه اجندای مذاکرات است، اما این سوال مطرح میشه که در این روند گفتگوها ارج گذاری به حقوق بشر در افغانستان چقدر اهمیت دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواسته های مشخصی دارد از طرفین درگیر جنگ. همکارم مقیم نایب با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون تلفنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که خواست کمیسیون از طالبان چیست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها درخواست آتش بس مطرح کرده به منظور ختم خشونت، ختم تلفات ملکی و همچنان ایجاد زمینه ها برای از اینکه مردم در این شرایط کرونایی به خدمات دسترسی داشته باشند، به خدمات سی دسترسی داشته باشند، ایجاد زمینه های دسترسی کودک ها با آموزش، یعنی وضعیت منازعه و خشونت به دسترسی شهروندان به تمام حقوق بشریشان تاثیر میگذارد. تا وضعیتی که جنگ روان است، مردم نمیتونن به حقوق بشری خود با آموزش، به صحت، به خدمات دسترسی لازمه داشته باشند. بنابراین خواست آتش بس مکررن مطرح شد و دیدگاه ما هم این است که آتش بس زمینه ای فراهم میکنه که مردم از مناطق مختلف به شمول مناطق تحت نفوذ طالبان بتونن در روند صلح با خاطر جمع سهم بگیرن و دیدگاه های خود را ارائه کنن، چون به این وضعیت خشونت بار مردم حتی از ابراز نظر و عقیده خود در مورد روند صلح شاید حراس داشته باشند.
بله، از دید شما طالبان چقدر انعطاف پذیری داشته باشند در مورد حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان؟
خب هنوز وقت است، به خاطر که طالبان بسیار موازهشان مشخص نیست در مورد بسیار مسائل حقوق بشری. طبعا زمینه های مشترک وجود داره، مثلا طالبان قبلا در مورد مثلا چگونگی برخورد با زندانیانشان از طرف حکومت مثلا ابراز نگرانی کردن و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری شدن، یا بسیار موارد است که در مورد حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت ممکن است ما بسیار زمینه های مشترک داشته باشیم، اما بعض موارد دیگر مثلا مسئله آزادی بیان یا حقوق زنان شاید مسائل باشه که نقاط نظر اختلافی بسیار بیشتره.
طالبان در این سالهای اخیر یا به تازگی ها بگوییم حاضر هستند که در چوکات عنانات افغانی و دین اسلام با حقوق زنان ارج قائل شوند. این اظهارات طالبان چقدر میتونه اطمینان بخش شما از دید شما باشه؟
متاسفانه این اظهارات اطمینان بخش نیست، به خاطر از اینکه همون رقم که شما میدانید و من تعابیر از آموزه های دینی متفاوت است. اگر یک تعبیر واحد وجود نداشت تمام کشورهای اسلامی قوانینشان همسان می بود، ولی ما می بینیم که تفاوت ها وجود دارد در شیوه های زندگی در کشورهای مختلف اسلامی، در شیوه هایی که در میزان آزادی های فردی در کشورهای مختلف اسلامی، و تمام کشورها هم از تا حد زیاد از دین الهام گرفتند. بنابراین این وقت اسلامی بسیار بسیار یک مفهوم کلان مطرح میکنن بدون از اینکه واقعا ما از جزئیات دیگرشون آگاه باشیم. در مورد عنعنه افغانی هم طبعا وقتی که خود طالبان در دوره حکومتشان ما دیدیم که به عنعنه و رسم و رواجهای مردم افغانستان پابند نبودند، ولی نوروز برای همیشه بخش از عنعنه مردم افغانستان بود، تجلیل از نوروز مثلا یا موسیقی بخش از مراسم شادی افغانستان. هر نقطه افغانستان که شما برین و مراسم ازدواج، شیرینی خوری، انواع مراسم شادی رو مردم با موسیقی تجلیل میکنن، ولی طالبا منفهم با الهام از کدام انعنه مثلا کاملا منع کردن، ممنوع قرار دادن و در ساحات زندگی خصوصی مردم وارد شدن. در قریه که پدر ما زندگی میکرد بزرگمش پدرم میگه که ما در تاریخ قریه خود قضیه تنگسار زنان نداشتیم، به خاطر که در این مورد احتیاط تمام امور خانه که اسلام بسیار مقید ساخته، ولی ما در دوره طالبان اتفاقات دیدیم. بنابراین بسیار مبهم است واقعا که و اونا نمیتونن که ادعا کنن که از تمام فرهنگی با تمام تنوعش اونا نمایندگی میکنن و فرهنگ مسئله سیال است، مدوان در حال تغییر است.
خانم اکبر، هر صلح، هر قرارداد صلح یک بها داره. برای برقراری صلح پایدار در افغانستان چقدر قربانی باید داده شود به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که وقتی ما در مورد بهای طبعاً میکنیم باید مشخص کنیم که این بها در کدام مرحله و چی رقم پرداخته میشه. به این مرحله امی که دو طرف موافقت کردن که از طریق گفتگو مشکلات خود حل کنن و به یک رای حل مشترک برسن یک قدم نیک است. در مرحله بعدی به نظر من بحث باید کره ساختار قدرت و تقسیم قدرت سیاسی شما، مثلا که طالبا حضورشان در رده های مختلف حکومت چی رقم می باشن، و باز مرحله سیاسی که بحث در مورد قوانین و شیوه تنظیم جامعه می رسد که برای از او باز میکنند مای بسیار مشخص تعریف شده. از دید ما میز مذاکرات محل نیست که ما در او تعیین کنیم جزئیات قوانین را که باید بر زندگی تمام شهروندان افغانستان بسیار تطبیق شود و تمام مردم افغانستان تنظیم متاثر شود. میز در از این که ما توافق کنیم در این که چگونه از جنگ به صلح عبور کنیم.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره گفتگوهای صلح در قطر و اهمیت حفاظت از حقوق بشر ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگه که اتحادیه اروپا برای بیرون کردن افغانستان از فهرست سیای هوانوردی این اتحادیه 8 پیش‌شرط گذاشته است. امروز که 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی ملکی است، مهناز نوری به همین مناسبت گزارش دارد که با هم میشنویم.
به دنبال امضای کنوانسیون جهانی هواپیمایی و تصویب سازمان ملل، در سال 1992 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی نامگذاری شد. این روز به مناسبت نخستین آزمایش های برادران رایت برای پرواز در 7 دسامبر 1903 نامگذاری شده است. حمل و نقل هوایی در افغانستان با خرید چند هواپیما از شوروی وقت و آلمان در سال 1923 آغاز شد. نخستین فرودگاه نیز در همان زمان در محله خواجه‌رواش شهر کابل ساخته شد، فرودگاهی که اکنون به نام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یاد می شود. پروازهای بین المللی نیز در سال 1928 با پرواز هواپیمای کوچک روسی از افغانستان به روسیه آغاز شد. شرکت هوایی آریانا به عنوان نخستین شرکت هوایی 65 سال پیش در سال 1334 خورشیدی آغاز به کار کرد و پس از آن شرکت هوایی باختر در سال 1345 برای پروازهای داخلی ایجاد شد. اگرچه جنگ صنعت هوایی افغانستان را به شدت آسیب رساند، اما در دو دهه اخیر با فعالیت شرکت دولتی آریانا و چند شرکت خصوصی دیگر دوباره جان گرفت. در حال حاضر آریانا و شرکت خصوصی کام ایر بزرگترین شرکت های هواپیمایی افغانستان هستند. سلیمان عمر، معاون امور تجاری شرکت هوایی کام ایر:
بوده نه تنها که ایرلاین ها بلکه تمام سکتور ها را ضربه زده، خصوصا ایرلاین ها به خاطر از اینکه صنعت توریسم و سفر بسیار ضربه جدی وارد کرده برش و مشکلات اقتصادی را ما داشتیم داریم.
اداره هوانوردی ملکی در سال 1392 با اجرای قانون هوانوردی ملکی و پس از تصویب شورای ملی و توشیح آن از سوی رئیس جمهوری از تشکیلات وزارت ترانسپورت جدا شد و به عنوان اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مشخص شد. این اداره میگوید که پس از گمرکات دومین اداره درآمد سازد و اگر پروازها دچار مشکل نشود این اداره هر سال بیش از 9 میلیارد افغانی وارد خزانه دولت خواهد کرد.
رادیو آزادی. با سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک دیگر از سوی جامعه جهانی به افغانستان، مردم ولایت بامیان از حکومت چه توقعاتی دارند؟ در گزارش گلامیس شریفی از بامیان میشنویم.
جامعه جهانی به تازگی وعده سپرد که بیش از 13 میلیارد دلار را ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک خواهد کرد. یکی از شرط‌ها این است که حکومت در برابر مردم بیشتر از پیش پاسخگو باشد. اکنون برخی‌ها در ولایت مرکزی بامیان از حکومت انتظار دارند که با ادامه این کمک‌ها در بخش‌های اساسی مثل تأمین برق، کاریابی معادن، توسعه زراعت، ایجاد ظرفیت‌ها و مبارزه با فساد کارهایی کند که زندگی روزمره‌شان را بهبود بخشد. امین دانشیار در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. انتظار او از حکومت در 4 سال پیش رو این است.
خواست مردم و شهروندان ولسوالی ورس امی است که امی پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شده، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی ورس زراعت پیشه و مالدار است. در قسمت پروژه های آبگردان خیلی مهم است، به خاطر قسمت های ولسوالی وراست مردم این شخص با کمبود آب زراعتی روبرو است. در بعضی راستاها سرک پانوس کشته نشده، یعنی سرک ها دوباره کار شده و سرک های نوبریش برای مردم ساخته شده. پروژه های مالداری خیلی خوب است که حداقل مردم بیتونه یعنی محصولات زراعتی چه تولیدات وطنی خود را از قبیل قرود و گلم و ماشه و اینیا را بیتن در یک بازار
عارف نظری در یکی از مکتب های بامیان معلم است. او میگوید سرمایه گذاری در سیستم آموزشی، برقراری امنیت، کاریابی، تأمین حقوق شهروندی و نابودی فساد اداری و اقتصادی از خواست های اساسی اش از حکومت افغانستان است.
و اگر کمک ها در تجارتی نشود، کسای عزیز استفاده صورت نگیره و بیشتر روی امنیت افغانستان توجه شود و روی افرادی که مثلا زمینه کار برش فراهم نیست برای از اینا توجه شود، خیلی چیز موثر هسته و توقعی از ما بیشتر زمینه کار برای جوانان از ما سکسای فارغ موشن یا کسای استعداد های پینان کسته به قسمت دولت از توجه بکنه، خیلی چیز موثر هست. ما وقتی که فردی مثلا خیلی داشته باشیم، پویا داشته باشیم، غنی میتوان یک جامعه پویا و غنی میداشته باشیم.
در ماه نوامبر رئیس جمهور غنی در کنفرانس ژنو گفت که در افغانستان نوین در دو دهه گذشته شهروندان انتظارات کاملا جدیدی دارند که حکومت در تلاش رسیدگی به آن است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه با رئیس جمهور هم نظر است. او میگوید میلیاردها دلاری که تاکنون با افغانستان کمک شده این گونه به مصرف رسیده.
این پولایی که کمک شده اکثرا در تمام سکتورهای مختلف به مصرف رسیده. حکومت داری خوب، زیربنا، صحت، معارف، به حساب اتصال منطقوی در بخش معادن و همچنان در ابر مبارزه با فساد و ظرفیت سازی از سال 2002 به این طرف همین مقدار پولها در تمام سکتورهای حکومت داری به مصرف رسید.
حال پرسش اساسی این است که میلیاردها دلار کمک جدید جامعه جهانی با افغانستان چگونه مصرف خواهد شد. شاخصهای تضمین کننده ادامه این کمک ها مواردی مانند پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، سهم بیشتر زنان در حکومت، توسعه و کاهش فقر است. برخی ها در بامیان منتظرند که حکومت افغانستان با پولهای کلان جامعه جهانی زندگی روزمره ایشان را چقدر بهبود خواهد بخشید و اینکه آیا بساط ناامنی، فقر و بیکاری از محلاتشان تا سال 2024 برچیده خواهد شد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گزارش نو میگه که شرکت‌های آمریکایی و چینایی در سال 2019 میلادی بر بازار اسلحه در جهان تسلط داشتند. این گزارش امروز 7 دسامبر از سوی انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده و چین تعلق گرفت. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019، 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. بر اساس گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در سال گذشته میلادی شرکت‌های چینی مسئول فروش 15.7% اسلحه جهان بودند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که فروش مجموعی اسلحه در جهان در 2019 8.5% افزایش یافته و به 361 میلیارد دلار می رسد. دو شرکت روسی در جایگاه‌های 15 و 25 فهرست 25 شرکت بزرگ فروشنده اسلحه قرار داشتند. فروش اسلحه آنها در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش یافته و حدود 4% اسلحه فروخته شده در جهان متعلق به آنهاست. شرکت روسی دیگر به نام یونایتد ایرکرافت 1.3 میلیارد دلار از بابت فروش اسلحه در سال گذشته زیان دیده و از فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه بیرون افتاده. به اساس گزارش شرکت آمریکایی لاکهید مارتین همچنان در صدر لیست است. شرکت‌های بزرگ دیگر بوئینگ، نارتروپ گرومن، ریتیون و جنرال داینامیکس پس از لاکهید مارتینند. کمپانی‌های چینی AVIC، CETC و نورینکو در ردیف ششم، هشتم و نهم قرار دارند. شرکت بریتانیایی BAE سیستمز در جایگاه هفتم است. به گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، ایالات متحده برای دهه‌ها بر بازار جهانی اسلحه تسلط داشته، اما فروش اسلحه از سوی شرکت‌های چینی در سال 2019 تقریباً 5% افزایش یافته است. در گزارش همچنان آمده است که برای نخستین بار یک کمپانی از شرق میانه به فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه جهان راه یافته است. شرکت ایج امارات متحده عربی پارسال در نتیجه ادغام حدود 25 نهاد دفاعی تشکیل شد. انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم که در سال 1966 از سوی پارلمان سویدن ایجاد شد، مصارف نظامی و انتقال اسلحه در جهان را دنبال می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
از فاریاب تا ترکیه، هنرپیشه سابق سینمای افغانستان اکنون در فیلم سینمایی در مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی نقش آفرینی می کند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، در این گزارش خود به شما می گوید که او کیست؟
جوانا زیادتر مرا از وادی گرگاه از دیگه کارایی کردیم از اونجا میشناسن و
یک بازیگر سابق سینمای افغانستان که متولد فاریاب است اکنون در فیلمی در ترکیه نقش بازی میکند. محمد جان گورن در سن 65 سالگی میگوید قرار است به زودی در تازه ترین فیلم به نام شمس و مولانا با کارگردانی یکی از کارگردانان مجرب نقش بازی کند. او از ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فعلا هم در چیز در ترکیه زندگی شمس و مولانا را، حضرت مولانا را در اینجا میخواهند فیلم بسازند. در اونجا یک نقش دارم و فعلا او فیلم فیلمبرداری ادامه داره.
این هنرپیشه افغان که در سال 1361 از کشور مهاجر شده، حالا زندگیش را با فعالیت‌های سینمایی و مطالعه در استانبول سپری می‌کند.
ما تقریبا 38 سال است در ترکیه زندگی می کنم و طول 25 سال است کارهای هنری، کارهای بازیگری چی در ترکیه چی بیرون از ترکیه و نهیره ادامه می تیم.
گوران 14 پیش در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی کار کرده و از آن روزگار خاطره هایی دارد.
وقتی که در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون در اونجا به اصطلاح شروع به کار کردیم، مدیر عمومی ما فریده جان انوری، مثلا ما بسیار نزدیک هم بازی بودیم با مثلا عزیزلای هدف.
گوران میگوید که لقب بهترین هنرمند آزاده و درویش صفت را به خاطر بازی در سریال های ترکی از آن خود کرده. فیلم ترکی رضا که گوران در آن نقش پدر را بازی کرده چندین جایزه مهم بین المللی را گرفته. گوران در 30 سریال و 15 فیلم ترکی بازی کرده و آخرین سریال او چقدر است.
از هنر پیشه افغان آقای گوران شنیدید که در ترکیه است و می خواهد در فیلم با عنوان مولانا محمد جلال الدین بلخی نقش آفرینی کند. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه، ولی قبل از آن که پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را در نیمه دوم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان در افغانستان را به شدت نکوهش کردند. در گزارش تازه گفته شده که سیستم قضایی افغانستان در زمینه تأمین عدالت در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه دختران و زنان کوتاه آمده است. این گزارش را نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل و دفتر حقوق بشر این سازمان امروز نشر کردند. وزارت صحت افغانستان امروز رسما برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد. هزاران تن در شهر اندخوی ولایت فاریاب در راه پیمایی خواستار رهایی عبدالرؤوف 9 ساله شدند. در گزارش تازه گفته شده که شرکت‌های آمریکایی و چینی در سال 2019 بر بازار اسلحه در جهان مسلط بودند. این گزارش امروز از سوی انستیتوت تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشر شد. با استر محکمه قرقیزستان حکم 18 سال زندان بر سفر اسحاقوف، صدر اعظم پیشین این کشور را لغو کرده. او پس از مجرم شناخته شدن به اتهام‌های فساد به زندان محکوم شده بود.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار از میدان ورزش را بشنویم، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال آماده نشر است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال با تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق می طفل شوق میکنه می مترک بتمره خود طفل می یک با سامان بازی بته که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسنان میکنم چند سال است بسنش یک گفته باز طبقه مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتره اطفال که من خود زیاد این تفنگچه ها را خوش میکنن. اخترها دیگه زیاد دار گودی خوش میکنن، قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن، نمیشه که ما موشاو قزا و قیرکوا دارن ما او را از بین ببریم و موچسای را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز زو بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه، و نمیشه که بالای ذوق قزا آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان چه سویگیره. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن، اما ما نمیتانیم که مریضیشان رو ببینیم. ما مجبور هستیم که برش زمو و سایلکشان رو برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی، عرفهای فریبا را رد کرده، میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دور میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات نگیم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن، برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که او امرای پلاستیکی مرا زدم، من قوگار شدم، مگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم، در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اون ضعیف بود و زیاد شان و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد. آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، دیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، وسایل توپ است، و چیزای تشویقش کنن که نمو با زمانی که بانم کلان شوه برای زیاد یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیاید که وقتی تفنگچه دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تبنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خشونت‌زا را بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش است که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباسای نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباسای تفنگچا و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباسای نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو رو بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبتای که تو داری شاید برسی.
چقدر است از شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر، حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازی‌های اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترک های کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را دهش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشو.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سر این مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای به ضرر شماست، ای مضر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما، هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم، شورم نکو، گریم نکو، قرار در جایت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیودات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم به دوز و روزی از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
شکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی حرف می زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید و موضوعات برنامه امروز را با صحتمندی دنبال کنید. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر بر علاوه خبرهای ورزشی در جریان برنامه یونس پاپازا، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، در مورد روند مسابقات فدراسیون های ورزشی برایتان معلومات میدهد.
مسابقات شان ادامه دارد، بعضیشان امروز خلاص میشه و بعضیشان هم در جریان است. ان شاء الله فاینالایزشان مسابقات نهایی خواهد بود.
مصاحبه مشنوید در مورد راندازی مسابقات سنوکر.
افتمین در مسابقات تیم ملی جوانان فقط ولایت و مرکز برگزار کردیم و اولین تیم ملی نوجوان
و در اخیر هم مطلب معلوماتی داریم در مورد ورزش آب بازی.
ورزش آب بازی در بنوان یک ورزش سنتی در تاریخ در افغانستان رواج بوده.
بارز سلام مجدد، میخواست توجه کنیم به خبرهای ورزشی از همکارم فرشته ندا.
رقابت‌های فوتبال قهرمانی ولایات مرکزی افغانستان امروز در کابل آغاز شد. فیروز مشو، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها با شرکت قهرمان لیگ‌های کابل، بامیان، پنشیر، پروان، کاپیسا و لوگر آغاز شده است. آقای مشو می‌گوید در این رقابت‌ها تیم‌های استقلال از کابل، جبلسراج از پروان، افق سبز از پنشیر، بنیاد مامان نجف از بامیان، محمد حنیفه از کاپیسا و اتحاد از لوگر حضور دارند. وی افزود که این رقابت‌ها برای یک هفته و صورت لیگ برگزار می شود. تیم های قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات جواز حضور در رقابت های جام باشگاه های افغانستان را که چند بعد برگزار خواهد شد دریافت خواهند کرد. در ادامه مرحله گروهی بازی های لیگ برتر فوتسال کابل، صبح امروز تیم های تاها و رحمت به تساوی 6-6 رسیدند. دین محمد صافی، مسئول کمیته فوتسال کابل، به رادیو آزادی گفت این دو تیم که هیچ شانسی برای صعود به دور نیمه نهایی مسابقات را نداشتند، در آخرین دیدار دور گروهی به مساف هم رفتند و در نهایت بازی با تقسیم امتیازات دو تیم به پایان رسید. آقای صافی میگوید در نهایت با کسب این تساوی، تیم رحمت به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تاها تیم چهارم جدول شد و تاها نیز در پایین جدول قرار گرفت. در این رقابت ها که در روز پیش آغاز شد، 10 تیم اشتراک کردند و 3 تیم برتر به مسابقات لیگ ملی صعود خواهند کرد. 13 بازی لیگ سریلانکا میان تیم های کولمبو کینگز و کیندی تکساس برگزار شد. در این رقابت ها رحمان الله گربز، بازیکن افغان، 34 دوش را انجام داد. قیس احمد، دیگر بازیکن افغان، در این رقابت ها در 4 اوور 8 دوش را انجام داد و 2 ویکت را به دست آورد. در این رقابت ها تیم کولمبو کینگز موفق شد و تاکنون در 4 بازی برنده شده و در جدول رده بندی در جایگاه دوم قرار دارد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از چند به این طرف مسابقات انتخاباتی فدراسیون های مختلف ورزشی بعد از انتخاب چهره های برتر در کابل جریان دارد و حال یونس پاپازا، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، در مورد راه اندازی مسابقات فدراسیون های مختلف ورزشی برایتان معلومات می دهد.
در این هفته ما شاهد مسابقات سنوکر بودیم که مسابقات قهرمانی افغانستان است در بخش سنوکر، مسابقات قهرمانی بدمنتون و آبازی از این سریشته از ولایت‌های مختلف ورزشکاران به کابل تشریف آوردن و مسابقاتشان ادامه دارد. بعضیشان امروز خلاص میشه و بعضیشان هم در لیگ‌ها هستن. انشاءالله فاینالایزشان مسابقات نهایی خواهد بود. این مسابقه به خاطر انتخاب بهترین چهره ها به تیم ملی است، گزینش بهترین ها برای تیم های ملی افغانستان هستند، خصوصا بخش سنوکر، بدمنتون و همچنان آبازی در کلاس های مختلف 100 متر و 200 متر و 50 متر. خوشبختانه مسابقات منتخبه ولایت خلاص شده بود که مسابقاتش را در کابل مدار کردیم و مسابقات ملی بودن. اما پلان سال بعدی است که اکثر مسابقات انتخاباتی را نیز باید در سطح ولایت میزبانی شود و در ولایت مختلف باید مسابقات تیمای ملی را ما باید داشته باشیم. تنها در مرکز نباید انتظار مسابقات باشه. تصمیم به سال آینده همی است که خصوصا در سطح زونا، زونای مختلف مثل بلخ، هرات، ننگرهار، بامیان، همچنان قندوز به سطح زون در اونجا مسابقات گرفته شود. انشاءالله به نمایندگی از افغانستان در رویدادهای مختلفی که سال آینده پیش روی داریم، بازیهای آسیایی داخل سال است، بازیهای جوانان آسیایی است، بازیهای کشورهای اسلامی است و همچنان مسابقات ساحلی آسیایی است، به این مسابقات اعزام میشه، نه تنها بلکه مسابقات دیگر بین‌المللی که خصوصی در بخشهای مربوطه هر رشته میباشه از طرف کمیته ملی المپیک برای تربیت بدنی حمایت خواهد شدن که برنامه‌ریزی از افغانستان در مسابقات اشتراک کنند. مسابقات بالینگ داریم پیش روی خود، مسابقات بخش استقامت اسلواجی پیش روی خود داریم و مسابقات جام ملالا در بخش خانم‌ها با اسکلانی پیش روی خود داریم در آینده. تمام امکانات از این مسابقات از طرف کمیته ملی المپیک بر فدراسیون حمایت میشه و فدراسیون تمام مسائل فنیش با نرم‌ها و استانداردها و شرایط و مقررات خود رشته‌های مربوطه‌شان این مسابقات را دایر می‌کنند.
همان گونه که در صحبت‌های آقای یونس پوپازه سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک شنیدید، فدراسیون سنوکر نیز مسابقات انتخاباتی را از 3 روز به این طرف در کابل را اندازی کرده بود که امروز به پایان رسید. در این مورد با محبوب شاه دلاوی رئیس این فدراسیون مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد راندازی مسابقات پرسیدند.
قصه که هم عزیزان مطالعه هستند، ما هفتمین در مسابقات تیم ملی جوانان فقط ولایات و مرکز برگزار کردیم و اولین در مسابقات تیم ملی در جوانان و مستران که یک نوید بزرگ و فدراسیون سنوکر به رهبری و تمام ورزشکارا و علاقمندان سنوکر بود و تانستیم که در پهلوی از این بتانیم حوالی کورس آموزشی و سطح بین‌المللی از طریق عبدالله عثمان مدرس سند سیوم و لیسانس به درجه اعلی سنوکر به دنیا داشته باشیم. واقعا این زمینه هایی که ما فراهم ساختیم با ورزشکاران یه انگیزه بخش به ای است که ما در آینده بتانیم خوبتر و بهتر تانستیم چهره های بسیار خوب از ولایات و مرکز شناسایی کنیم به ایست از مسابقات. دو دان از هفت روز بعد این تو مسابقات جریان داره. امروز روز فاینال مسابقات است، آخری فاینال جوانان هست و از 12 ولایت کشور 132 ورزشکار برتر به این رویداد حضور به هم رساندن، رویارویی کردن و ما تانستیم از بین 600 تا 630 نفر از ولایات و مرکز 132 ورزشکار برتر انتخاب کنیم که از 132 ورزشکار برتر 36 نفر به عضویت تیم ملی از آن خود میکنه و با تیم ملی با ما همکار میشن که 20 نفر در کتگوری جوانان هست، 8 نفر در کتگوری مستر و 8 نفر هم در کتگوری نوجوان.
این مسابقات چقدر تاثیرگذار از بالای رشد ورزشکارا در بخش سنوکر؟
بله دقیقا، این مسابقات میتونه انگیزه بخش به این باشه که استعدادهای نو، چهره های جوان، چهره هایی که واقعا علاقه به این رشته دارند. ما پارسال هم شاهد هم مسابقه به سطح ملی بودیم اما این سال خوبتر و بهتر با مراتب از سال گذشته کرده خوبتر استعدادها را تانستیم شناسایی کنیم از ولایات و مرکز و ولایات پارسال اصلا استعداد نتانستن از خود ادراز کنند اما این سال بعد از مرکز هم کرده بسیار توانایی خود را به نمایش کشیدن و تانستیم بفهمیم که این مسابقات انگیزه بخش به این است که هر سال تمام ورزشکاران به سطح ولایات بتوانند کوشش کنند و بتوانند رویارویی خوب داشته باشند. خب در مجموع ما 27 ولایت نمایندگی داریم فدراسیون سنوکر که 14 ولایت در زیر چتر ریاست تربیت بدنی و فدراسیون مربوطه فعالیت دارند اما انشاءالله انقریب تمام ولایات کوشش میکنیم یک به یک حضور پیدا کنیم و بتانیم اعضای از ما همکار باشیم و ایجاد فدراسیون کنیم و بتانن اعضای ما همکار باشند. اما در مجموع ولایات ما بعضیشان برخلاف مشکلات و معضلاتی که وجود داره نتانستن در این رویداد حضور پیدا کنند به خاطر تعرفی، به خاطر خطر راه، بعضی مشکلات دیگر.
باز بر از اونا در ولایات زمینی از این مساعد میشه که اونا بتانن مهارت های خود را تبارز بتانن؟
بله دقیقا، ما از طریق عبدالله جان اطمار که کورس آموزشی داوری را به تمام ولایات اکسیبیتار گرفتیم چند روز قبل برشان تمام داوری که به سطح بین المللی است برشان تشریح کردیم و تانستیم برشان بفهمانیم که در ولایات میرن به همسارا و علاقمندهای دیگر ما در سنوکر برشان توجه صورت بگیره و بتانن امرای خود همکار داشته باشند و انشاءالله زمینه های زیاده را فراهم میسازیم. با یک داور بین‌المللی به کشور دعوت کردیم که بنابر مشکلات ویزا نتانستیم اونا رو با خود در هفته آینده داشته باشیم. انشاءالله در آینده 100% تا ماهای دیگر انشاءالله اونا رو دعوت میکنیم و بخیر میتانیم یک داور خوب هم داشته باشیم به سطح بین‌المللی و در پهلوی از او دیگر بخشا و برنامه ها داریم انشاءالله یک به یک عملی میسازیم.
چقدر امکانات برای بازی سنوکر در افغانستان فعلا وجود دارد؟
جا دارد ما تشکری داشته باشیم از رهبری ریاست تربیت بدنی و المپیک. فعلا کمک خود در شما خودتر بهتر معلوم است که ما ورزش کشور یک بودیجه بسیار کم دارد، بودیجه که واقعا کفایت نمیکنه با پیک و چار رشته ورزشی یا پیک و دو رشته ورزشی و این با کمک رئیس المپیک اینا تانستن که کمک همکاری داشته باشند ما تا خوبتر و بهتر به ورزشکاران خود خدمت کنیم. واقعا این خودش افتخار بخش است و ما انشاءالله با امید از این داریم که در سالهای آینده دولت توجه جدی بالای ورزش و خانواده ورزش کنه و بتانیم خوبتر و بهتر برشان افتخار بیافرید.
به حال قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان در مورد تاریخچه و وضعیت این ورزش در افغانستان برایتان معلومات میدهد.
نظر به سفارشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای تمام مؤمنین و مسلمان ها سفارش کرده بودند که ورزش آبازی از سواری بیاموزند، روی حساب ورزش آبازی در بنوان یک ورزش سنتی در تاریخ در افغانستان رواج بوده و در گذشته ها و در رودخانه ها در فتابستان و همچنین حوزه های آبازی که سرباز بوده در فتابستان مردم آفات فراغت شدن و سپری میکردن. اما خوشبختانه در حدود 5-6 سال اخیر تعداد متشبثین خصوصی و سرمایه گذاری ها تصمیم به ایجاد و اعمار حوزه‌های برپوشیده ورزشی کردن در سراسر افغانستان، چی در کابل، در قندقار، در هرات، در بلخ، که خوشبختانه تعداد زیاد علاقه‌مندان ورزش آبازی در حوزه استفاده میکنن و همچنین یک زمینه شغلی برای یک تعداد کسایی که از بیکاری رنج میبردن در این حوزه‌های آبازی ایفای وظیفه میکنن. ورزش شنا در سراسر دنیا جز ورزش های مادر به حساب میشه، یعنی المپیک جهانی ورزش شنا را به عنوان ورزش مادر یاد میکنند. شنا، اتلتیک و جمناستیک فریب اتفاق به تمام جهان در تمام کشورهای ورزش روان است و یکی از ارکان مهم فدراسیون‌های المپیکی را تشکیل میدهد. با مسابقات از اینا همیشه وقت حالا خود موضوع قرنطین تمام فعالیت‌های ورزشی را در سراسر دنیا زیر شعاع قرار داد، همچنین در کشور عزیز ما افغانستان که دیدن یک هفته دو هفته قبل به هدایت معاون صاحب دوم رئیس جمهوری که در استقرار هستند و همچنین وزارت محترم صحت عامه تحت بعض شرایط فعالیت‌های ورزشی را دوباره اجازه دادند و ما هم در مسابقات متعدد شرکت کردیم در مسابقات برون‌مرزی. اما از اینکه ما باید کوشش تلاش ما را بکنیم که ورزش شنا گفتم قدمت تاریخی داره نظر به سنتی بودن جامعه ما، اما بود حرفه‌ای و فنی شدن 5-6 سال بیشتر نمیشه و ما تانستیم که واقعا در این 5-6 سال خیلی جوانای خوب را کشف بکنیم و اینا را به اصلاح در مسابقات برونزی و کمپای تمرین دوارم بکنیم و مطمئن هستم که انشاءالله دیر نخواد گذشت که از بین همین جوانهای با استعداد افغانستان در مسابقات ملی و بین المللی بر افغانستان انشاءالله مدال کنیم. تقریبا اکثرا ولایت‌های ما که حوزه‌های آبازی هست و همچنین رودخانه‌های آبازی که در حداقل فعالیت‌های آبازی در اونجا پیش برده شود ما نمایندگی های خود داریم. در حدود قریب بر 100 میلیون دلار سرمایه گذاری شده در ساخت اعمار از این حوزه‌های آبازی در مرکز ولایت. روزمره از 7000 تا 10000 علاقه‌مندان ورزش آبازی میرن در این حوزه شنا میکنن و خوشبختانه از نظر اقتصادی 10% عاید ناخالص از اینا با واردات دولت در بودجه دولت وارد میشه که ما خوشبین هستیم برای آینده ورزش در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه حاضر که برای تان تهیه کرده بودم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
بخوانم دیشب خیال روی تو سرزد بخوانم سرزد بخوانم من خود شکستم خاطرم